silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
در برنامه گذشته گفتیم شاه رنجور و بیمار، آشفته و بهت زده از آنچه ناسپاسی مردم میخواند، این بار دست یاری به سوی مهندس جعفر شریف امامی دراز کرد و او را بر کرسی صدارت نشاند. مهندس شریف امامی برآمده از خانواده‌ای روحانی بود و می گفتند که حرفش در میان روحانیون ایران خریدار دارد. خطا می گفتند. انقلابیون هیجان زده که روز به روز بر شر و شورشان افزوده می شد، نخست وزیر جدید را به چشم یکی دیگر از مهره های دست نشانده شاه می دیدند که افزونه بران به رهبری فراماسون‌های ایران نیز شهرت داشت. تحلیل انقلابیون درست از آب درآمد. شریف امامی نیز مرد میدان آنان نبود. نه تنها مرد این میدان نبود که همراه با شاه صدام حسین دیکتاتور عراق را وادار به اخراج آیت الله خمینی از نجف ساخت. آیت الله تبیدی بیدرنگ زیر درخت سیب در روستای نفل لوشاتو در نزدیکی پاریس پایتخت فرانسه به قطب مسلم انقلاب ضد شاهی در ایران بدل شد.
Plus acharné du Shah d'Iran, c'est l'ayatollah Khomeini dans sa retraite de نفل لوشاتو après 15 ans d'exil passé en Irak.
برای او دیگر مهم نبود که روحانیون ایران بر پایه عرف به بلاد کفر مهاجرت نمی کند. همزمان انقلابیون روز 17 شهریور ماه 1357 حکومت نظامی و ممنوعیت رفت و آمد در تهران را نادیده گرفتند و در میدان جاله انبوه شدند. درگیری پرهیز ناپذیر فرجام کن، ده ها کشته و زخمی از هر دو طرف. ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه با اشاره به رویداد خونین 17 شهریور 1357 در میدان جاله تهران با نقل نوشته گریسک، عضو شورای امنیت ملی آمریکا در ریاست جمهوری جیمی کارتر می نویسد:
رویداد اخیر تأثیر مصیبت باری بر روحیه شاه گذاشت. پس از این رویداد، هنگامی که پرزیدنت کارتر به او تلفن زد، شاه چنان با او صحبت کرد که گفتی بر اثر توطئه‌ای شیطانی دچار هراس و دلهره شده است. کسانی که آن روزها او را دیده بودند میگویند انگار آب رفته و هر گونه اعتماد به نفسش را از دست داده بود.
به نوشته همین روزنامه نگار و نویسنده انگلیسی، درگیرودار همین روزها بود که مایکل بلومنتال وزیر دارایی دولت پرزیدنت کارتر به دیدار شاه رفت. محمد رضا شاه نزدیک به یک سال پیشتر به او گفته بود شما در آمریکا کشورداری بلد نیستید. اما اکنون مایکل بلومنتال تنها شبحی از آن شاه مغرور را می دید. این شاه دیگر آن شاه خوش‌چهره ورزشکار نبود. این شاه بیماری در هم شکسته و رنجور بود که پی در پی از وزیر آمریکایی می‌پرسید: نمی‌دانم آنها از من چه انتظاری دارند. آقای بلومنتال در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا می‌افزاید: شاه این جمله را چند بار تکرار کرد، بیان که بگوید منظورش از آنها چه کسانی است. گفتی بر این باور بود که آنها هر که می‌خواهند باشند، اگر به او بگویند چه باید بکند، همه چیز درست خواهد شد. وزیر دارایی آمریکا در پی بازگشت به واشنگتن یک راست به دیدار زبیگنیو برژنسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا رفت و به او گفت: شما یک مرده متحرک در ایران دارید. ما در ایران چه کار داریم میکنیم؟ در موزه عقب نشینی هستیم؟ باید بدانی که دیگر نمیتوانیم روی شاه حساب کنیم. در این گیرودار فریادهای مرگ بر شاه در تهران چنان بالا گرفته بود که به گفته ای حتی به گوش خود شاه در کاخش در نیاوران دور از مرکز پایتخت هم می رسید. غول انقلاب از شیشه به در آمد و بازگرداندن آن دیگر امکان نداشت. حتی آنچنان که دریاسالار کمال حبیب‌اللهی فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی به شاه پیشنهاد کرد، انتقال شاه از تهران به بندر عباس، جزیره کیش یا حتی به ناو سرفرماندهی در خلیج فارس و سپس سرکوبی قدرتمندانه انقلابیون با مشت آهنین نظامیان. ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه می نویسد:
چند سال بعد در یادار حبیب اللهی، در حالی که در چایخانه مجلل هتل هالیدی این در حومه ایالت ویرجینیای آمریکا نشسته بود، به یاد آورد که شاه قدم می زد و می گفت این کار بر خلاف قانون اساسی است. حبیب اللهی به شاه می گوید: اما این تنها راه نجات کشور است. انقلاب اکنون بسیار پیش رفته است. هیچ چیز مگر نیروی برابر در جهت مخالفان نمیتواند ایران را نجات دهد. شاه از او میپرسد: شما معتقدید که من باید برخلاف قانون اساسی عمل کنم؟ و پاسخ میشنود که آری اعلیحضرت، این تنها راه نجات ایران است. سپس سکوت حکم فرما میشود. 5 دقیقه تمام شاه قدم میزند و فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی با حالت خبردار بر جای میماند. در ازای سکوت به فرمانده نیروی دریایی میفهماند که حرفش خریدار ندارد، باید طلب مرخصی کند.
پیشنهاد فرو نشاندن آتش انقلاب با مشت آهنین را تنی چند دیگر نیز با شاه در میان گذاشته بودند، بیان که پاسخی جز آنچه دریاسالار حبیب اللهی شنید دریافت کنند. همزمان برای نخستین بار آمریکا شاه را به چشم رفتنی می‌دید و باز برای نخستین بار میکوشید تا با انقلابیون ایرانی ارتباط برقرار کند. از سوی دیگر دیدارهای پی در پی شاه با سفیران آمریکا و بریتانیا در تهران، ویلیام اچ سالیوان و انتونی پارسنز جز آن که او را بیشتر به سردرگمی بکشد سودی نداشت. همچنان که روی کار آوردن دولتی نظامی به ریاست ارتش بود، غلام رضا ازهاری، سرداری که گفته میشد آداب بزم را بهتر از آداب رزم میشناسد، ارتش بود نرم خویی که به زودی با سکته قلبی روانه تبعید و غربت شد. شاه این بار ای بسا به رغم میل باطنیش از هواداران دکتر مصدق یاری خواست و سرانجام از همه آنها جز یک تن پاسخ منفی شنید یا با شرط و شروط آنان موافق نبود. این یک تن کسی جز دکتر شاپور بختیار نبود که جبهه ملی بیدرنگ او را مطرود خواند. شاه رنجور و در آستانه مرگ از بیماری سرطان غدد لنفاوی روز به روز افسرده تر و سردرگم تر می شد. در دل همین سردرگمی ها روز 15 آبان ماه 1357 برجسته ترین روحانیون هوادار آیت الله خمینی از زندان آزاد شدند. انقلابیون به خیابان ها ریختند تا جشن بگیرند. انتونی پارسنز سفیر لندن در تهران از روز آزادی آیت الله سید محمود طالقانی به عنوان روزی یاد کرد که فیل را هوا کردند. کار از کار گذشته بود، اما به نوشته ویلیام شوکراس، نویسنده سرشناس انگلیسی، شاه در این روزهای پرآشوب پی در پی به اطرافیانش یادآوری می‌کرد که دیکتاتورها با کشتار مردم می‌توانند بر سر قدرت بمانند، اما پادشاهان نمی‌توانند. این دعوت به نرم خویی شاه در برابر کسانی که سر او را می‌خواستند چندان گسترش یافت که برای نخستین بار تلویزیون ملی، تلویزیون رسمی ایران، صحنه‌هایی از درگیری انقلابیون با نیروهای نظامی در پیرامون دانشگاه تهران را پخش کرد. ارتش بود ازهاری نخست وزیر با تمام یال و کوپالش دستخوش ریشخند هواداران انقلاب شد. با این همه آمریکا همچنان بهت زده از رویدادهای سریع و نفسگیر انقلاب در ایران در پی دستیابی به بهترین واکنش ها بود. سفارتخانه آمریکا در تهران، بزرگترین سفارتخانه آن کشور در جهان، حتی بزرگترین سفارتخانه جهان در آن روزها، پر رفت و آمدترین سفارتخانه جهان نیز بود. دوستان ایرانی آمریکا، دست کمان عده‌ای که هنوز نگریخته بودند، پی در پی به سفارتخانه واشنگتن در خیابان تخت جمشید در قلب تهران می رفتند تا راه اعجازآمیزی برای رفع بحران انقلاب در ایران عرضه کنند. ایران بار دیگر خود را در دل فضایی چون قصه های 1001 شب می دید.
آورده‌اند که ملک ایران زمین چندان رنجور و افسرده گشته بود که دیگر نه به تخت می‌اندیشید نه به تاج. کام شاه، شاه تنها و بی سپاه، سرشار از شرنگی بود که جوهر آن را ناسپاسی ها می دانست.
دیدار شاه با انتونی پارسون سفیر لندن و با سفیر واشنگتن ویلیام سالیوان که هر دو در تابستان اوجگیری انقلاب به تعطیلات رفته بودند ادامه یافت. آنچه از خاطرات بر جای مانده از این دو به آسانی میتوان نتیجه گرفت این واقعیت است که شاه از درک اینکه به راستی چه خطایی انجام گرفته و چه گناهی از او سرزده که ناگهان مردمش اینچنین تشنه به خونش گشتند درمانده بود. شاه را همزمان موضع گیری های گاه به شدت متناقض و متضاد سران آمریکا و بریتانیا در قبال انقلاب ایران به شدت سردرگم کرده بود. یکی می گفت بگیرید، بزنید، ببندید و یکی دیگر نسخه می پیچید که مدارا پیشه کنید، در پی آشتی با انقلابیون باشید. اندرو یانگ، سفیر و نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد، از آیت الله خمینی که کمر به نابودی هر گونه حضور آمریکا در ایران بسته بود، به عنوان روحانی پاکدلی در مرتبه قدیسان یاد می‌کرد. روحانی پاکدلی که سرشتش نیکخواهی است و سرشتش مهر است و دادگستری. در همین گیرودار جنرال آمریکایی رابرت هایزر سر از تهران در آورد. جنرال های آمریکایی تا پیش از او هیچ یک بی اجازه شاه به ایران سفر نمی کردند. اما این بار جنرال هایزر حتی ورودش را به شاه خبر نداده بود. خبر ورود این سپاهی بلند پایه آمریکایی را شاه به این معنی گرفت که واشنگتن با لندن همراه شده و خواستار سرنگونی او و خروج همیشگیش از ایران است. فریادهای مرگ بر شاه زیر این تعبیر شاه رنجور در آستانه مرگ را خط می کشید. انقلابیون نمی دانستند که بی شعار مرگ بر شاه آنان نیز، محمد رضا پهلوی دیریست که در راه مرگ گام نهاده است. تا امروز نیز به درستی روشن نیست که جنرال رابرت هایزر، فرستاده ویژه پرزیدنت جیمی کارتر به ایران انقلاب زده، برای چه به تهران رفته و گرم چه کاری بود. موضع دقیق ویلیام سالیوان را نیز که به ناآشناییش با ایران خود اذعان داشت، در قبال انقلاب و انقلابیون نمی‌شد مشخص کرد. جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا در دوران فروپاشی پادشاهی در ایران، بعدها روز 29 نوامبر 1982 در مصاحبه‌ای با شماری از برجسته‌ترین استادان دانشگاه‌های آمریکا اذعان کرد که ویلیام سالیوان، جنرال رابرت هایزر و حتی رئیس او جنرال الکساندر هیگ را باید از کار برکنار می کرد. به خصوص این آخری را که از اعزام معاون خود به تهران بیان که به او خبر داده باشند، سخت ناخرسند و ناخشنود بود. در این مصاحبه که بخش هایی از آن را به احتمال زیاد به دلایل امنیتی و اطلاعاتی در اینترنت سیاه یا سانسور کردند، جیمی کارتر در پاسخ به پرسش کنت دابلیو تامسون، استاد دانشگاه، درباره ویلیام اچ سالیوان، سفیر آمریکا در آخرین سال پادشاهی در ایران و نیز جنرال الکساندر هیگ، فرمانده ناتو، مهمترین پیمان نظامی جهان غرب، دقیقاً این چنین میگوید:
باید اخراجش میکردم، باید او را برکنار میکردم و باید الکساندر هیگ را هم برکنار می کردم. به گذشته که فکر می کنم، این دو تنها کسانی هستند که باید اخراجشان می کردم. تمایل به اخراج آنها را بر زبان هم آوردم، اما درباره هر دوی آنها به اندرز سایروس ونس وزیر خارجه و براون وزیر دفاع گوش دادم. این دو مرد هر دو با اخراج هیگ و بعد از او سالیوان به شدت مخالف بودند. در نتیجه اخراجشان نکردم، اما در نگاهی به گذشته معتقدم که باید برکنارشان می کردم. در واقع من به سایروس ونس رهنمود دادم که سالیوان را از ایران بیرون بیاورد و سایروس ونس این کار را به تأخیر انداخت و پشت سر هم آنطور که رفتار و عادتش بود بر می گشت و سعی می کرد مرا قانع کند که باید یکی از معاونان وزارت خارجه یا مدیر کل وزارت خارجه را به ایران بفرستیم تا کارها را اداره کند و بعد از فرو نشستن بحران سالیوان را کنار بگذاریم. و من به این نظر احترام گذاشتم و بران و سایروس ونس هر دو شک نداشتند که اگر هیگ را از اروپا در آن وقت بیرون بکشم، قضایا در اروپا از جمله مسئله سلاح‌های هسته‌ای و دیگر مسائل که دقیقاً بیاد ندارم چه مسائلی بود مختل خواهد شد. در نتیجه به هر دوی این تصمیمات احترام گذاشتم، اما در نگاهی به گذشته معتقدم که میبایست پیش میرفتم و هر دو را برکنار میکردم.
جیمی کارتر اندکی پیش از سطور سیاه شده در مصاحبهش در پی طرح گلایه‌هایش از جنرال الکساندر هیگ فرمانده کل ناتو می افزاید:
یکی از مشکلاتم با هیگ تکرار این نگرانی او نزد دیگران بود که من معاون او یعنی رابرت هایزر را از اروپا بیرون کشیده و به ایران فرستادم.
همچنان که پیشتر نیز گفتیم، تا امروز به درستی روشن نیست که مأموریت جنرال هایزر در ایران چه بود. خود جیمی کارتر می گوید هایزر را به تهران فرستاده بود تا آرامش برقرار کند، اما شماری از هواداران محمد رضا شاه معتقدند مأموریت این جنرال بلندپایه آمریکایی جلوگیری از کودتای ارتش برای حفظ پادشاهی در ایران بوده است. خود جنرال هایزر در کتابی زیر عنوان مأموریت در ایران می نویسد مأموریتی بود که با درماندگی و عدم اتحاد آغاز شد و با فاجعه پایان یافت. اما اینکه مأموریتش دقیقاً چه بود جنرال هایزر مشخص نمی کند. به گفته ای او صدها صفحه سیاه کرده بود تا با کتابی زیر عنوان مأموریت در ایران از همه چیز بگوید جز خود این مأموریت. شمارش معکوس برای سرنگونی شاه در ایران به سرعت ادامه دارد. دکتر شاپور بختیار نخست وزیر جدید پی در پی به ایرانیان یادآوری می کند که استبداد نعلین از استبداد چکمه و پوتین به مراتب بدتر است. اما در پاسخ این شعار را می شنود: بختیار نوکر بی اختیار. و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بازگوی از آن چه بر ملک ایران زمین گذشت. شهرزاد گفت: شب به سر آمده، سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم، حکایت ها تو را خواهم گفت از شهریار شهر سنگستان. آتش انقلاب در ایران زبانه می کشد. دکتر شاپور بختیار زمام نخست وزیری را در دست می گیرد. در برنامه آینده خواهیم شنید که چگونه شاه با چشمان اشکبار ایران را به مقصد نامعلومی ترک می کند و در خود ایران قالیچه های قرمز را برای استقبال از آیت الله خمینی می روبند و می شوید.